مطلبی رو عرض می‌کنم در مورد معانی بهره از تاریخ شرق، چون خیلی مهمه. بعد هم بعضی از حواشی که بعداً به وجود اومده رو به تناسبی که توی عبارت هست عرض می‌کنم، فکر می‌کنم بحث مثلا منسجم میشه. از سابق این مسئله وجود داشت، که در استعمالات قرآن کریم ام در معانی به کار رفته که این معانی از خداوند متعال محال صدورشون بیاد. مثلا معنایی که ملازم با جهله، مثلا معنایی که ملازم با تشفیه، معنایی که ملازم با مثلا تحقیره، یا از این جور مطالب، اینها بر خداوند متعال محاله. این هم دیگه بلدید دیگه، حالا ریز نمی کنه. جایی ترجیه، جایی تمنیه، جایی تحدی طلبیه، مثلا آتو برهانه کنون کنتم صادقین. خب شما خداوند متعال که عالم به جمیع خفیاته میدونید این سوال معنا، این هم معنا نداره. خب بعد یواش یواش بحث ادامه پیدا کرد، به سایر انشائیات رسید. آقا استفهام هایی که در قرآن وجود داره، خب یه جایی اشکال مرکب شد. امریه که فی مقامه یه انشاء دیگری داره به کار میاد، خودش امر ممکنه ملازمه با یه سری استحاله ها باشه، نه امریه که فی مقامه یه انشاء دیگری به کار میره که اونم اشکال داره. اینجا این بحث جدی شد، چون قرآن هم هست و به مباحث عقیدتی هم برمیگرده. اما چون امره از جهت این که برمیگرده به عدم شناخت ما از امر، میتونه به بحث اصولی و فقهی ما هم مرتبط بشه. یعنی من جهت مشکلی تو خطابات آیات و اینها ایجاد میکنه که جنبه عقیدتی ممکنه بعضیاش پیدا کنه. از جهت دیگه تحلیل ماست از امر، که ما اگه تحلیلمون درست نباشه، یعنی امر رو نشناختیم، خب چجور میخواییم بریم ازش به عنوان ابزار استنباط بهره بگیریم؟ از دو جهتش در کتب اصولی این مورد عنایت قرار گرفت. و الا اگر واقعا این ماجرای تعدد معانی امر ربطی به قرآن نداشت، نهایتا میشد مثل سیاق دیگه‌ای که تعدد معنا داره. اونجا شاید انقدر اصرار و تحقیق اتفاق نمیافتاد، نهایتا میگفت اونجایی که ظاهره در این که طلب شده دراز بر وجود میکنه، تمام شد. مثل خیلی از الفاظ دیگه‌ای که تعدد استعمال درشون وجود داره. اما این بحث به خاطر این جوانب تاریخی و گذشته‌ای که عرض کردم مسئله پر اهمیت شد. خب این مسئله با این سوال مورد اهتمام قرار گرفت. این اهتمام هم سبب تحقیقات متعددی تو این مسئله شد، که یکی از تحقیقات که تحقیق آقای آخوند اعلی الله مقامه، منشأ یه تحول در تحلیل‌های زبانشناسانه ما شد. پس دوره‌هایی برش گذشته تا رسید به آقای آخوند. ما کاری به دوره‌های گذشتهش نداریم. دوره‌ای که از آقای آخوند شروع شده در جواب به این سوال، که منشأ تحول هم شد تو علم اصول، تو زبانشناسی، یه بحث بین رشته‌ای هم هست حرف آخوند. یعنی بخشش انسانشناسیه، یه بخشش نفس شناسیه، یه بخشش زبان شناسیه. خیلی بحث پروپیمون و جالبی شد. کتاب هم از همونجا بحث رو پی میگیره و تحلیلی که ارائه میشه مبتنی بر همون تحلیل آقای آخونده، نبیشتن. خب اینم تحلیل آقای آخوند سبب دستکاری شدن یه سری مباحث قبلی و زیربنایی تو باب الفاظم هست. یعنی پس مسئله فقط به اینجا ختم نمیشه، در جاهای دیگه هم در مباحث الفاظ غموزات و ابهاماتی ما داشتیم که این بحث میتونه اونها رو هم حل بکنه. اما آقای آخوند یکی دو تا ثمره جدی از بحث خودش رو که میتونست اون ثمرات رو بگیره، ثمرات رو نگرفته. مرحوم امام اعلی الله مقامه اون ثمرات رو هم استفاده کرده. خب حالا من برمیگردم تحلیل آقای آخوند رو میگم، رو ثمرات تطبیق میدم، بر بحث خودمون هم تطبیق میدیم. من دیگه گذشته رو وارد نشونم، تکرار بحث صیغه نکردم چون بحث واضح بوده دیگه. خب بریم سراغ کلام آقای آخوند. من اول اون رو شسته رفته خودش رو میگم، حلی تو اشکالات اول نمیره. ببینید اگر یک استعمالی وجود داشته باشه، این استعمال یه دال میخواد یه مدلول، یه لفظ میخواد و یک معنا، یک مستعمل میخواد و یک مستعمل میخواد. اگر یک لفظ چند معنا رو داشته باشه به عنوان موارد استعمال، معناش اینه که این لفظ یک بار استعمل فی هذا المعنا مستعملون فیش میشه A، یک بار استعمل فی ذاک المعنا مستعملون فیش میشه B. درست شد؟ خب مشهور اینطور حل کردن برای خودشون تعدد معانی است امر، که آقا امر که در قرآن استعمال شده یک بار استعمال شده و مستعملون فیهش بعث طلب ایجاد متعلق اقیم الصلاة اقامه کنید نماز، آتو زکات، زکات بپردازید، صله. یه بار مستعملون فیهش مثلا تعجیزه، تهدیده، فعتو به صورت من مثل این امر اصلا استعمال شده در تحدی طلبی و تعجیز، اینطور حل کرد. بله بله، یکی هم اصلا که مثلا تو این آیه، حالا جای دیگه چیز آیه آخوند اشکال اصلی که به اینا داشت جهت زبان شناسی این بود که این تعجیز در طول طلبه. یعنی اگر این امر درش واقعا طلب دیده نشه، ثم طرف مقابل نتونه این امر را انجام بده، به تعجیز نمیرسه. اون بلاغت و اون ارزش و اون عذوبت بیان و اون غرض نهایی متکلم وقتی حاصل میشه که این امر ابتدا در طلب استعمال شده باشه و طلب محقق نشده باشه تا ما به تعجیز برسیم. پس نمیتونیم این امر رو کامل از طلب ایجاد متعلق تخلیه کنیم، مستقیما بگیم این امر استعمله فی التعجیز، پای طلب در میان است، یه رگ و ریشه باید از طلب اینجا دیده بشه. خب پس چه کار باید بکنیم؟ مشهور نمیتونن حل کنن اینجا، چون لفظ نمیتونه مستقیم دو تا معنا بده، به هیچ نحوی نمیتونه، حتی آخرین نحوش که استعمال در اکثر باشه اونم امکان نداره. یک راهی رو یه ادعی پیشنهاد کرده بودن، مستعملون فیه تشکیکی، یعنی این صیغه استعمال در یک مرتبه در طلب، ثم در مرتبه دیگه ای در تعجیز بشه. خب اینم یک نحو استعمال در اکثر آخرش، اونجا که استعمال در اکثر باطل شد پیش آقای آخوند و دیگران، به همه انها و شروع و شقوقی که میشه تصویر بشه باطل شد، چون استحاله عقلی بود. خاطرتون هست؟ رایی نمیذاره برای این. خب پس چه بکنی؟ آقای آخوند برای حل این مسئله دست به گریبان یه قاعده فلسفی شد و بعد در پایان معلوم شد که نه چون میخواستیم این مسئله را حل کنیم اینطوره، واقعا مسئله اینطوره، نه چون میخواییم اینو حل کنیم، یه مطلبیه صحیحه قد ثبت فی محله، فرار از اشکال هم نیست. او مسئله چیه؟ بری سراغ قاعده. درسته که باب الفاظ یه امر اعتباریه. دوستان اینکه این مطالب من دارم به این شکل به آخون نسبت میدم، چه جوری از دل عبارت آخون به دست میاد، مربوطه به کفایت. من خودم هم تو کفایه تلاش کردم، این رو نشون دادم تو عبارت کفایه. معید این معنا استفاده شاگردان آقای آخون این معنا را از کفایه است. اما حالا این تیکش که استنادش چجوری را باید سر جای خودش مورد تحقیق قرار بگیره. خب الفاظ اعتباری قبل، اما این امر اعتباری که میاد مورد استخدام و مورد فعل اختیاری که انسان قرار میگیره محکوم به قواعد فعل اختیاری انسان. یعنی چی؟ یعنی همانطور که من آب خوردنم یه سری قواعد داره برای توضیح این فعل تکوینم، این فعل هم که میشه استخدام یک امر اعتباری، لفظ دلالتش بر معنا دلالت اعتباریه. مرحوم آقای اصفهانی فرمود وجود جعلی و تنزیلی للمعنا، اما استخدام این لفظ برای اون معنا که کل این پک هم یه پک اعتباریه، این استخدام فعل اختیاری آدمیه. آدمی داره این کار انجام میده، برای چی داره انجام میده؟ تابع قوانین فعل اختیاری. همه افعال اختیاری انسان برای جلب مصلحت هست. ما یک کاری انجام میدیم که به یه نفعی برسیم. این مطلب صحیح برهانی در فلسفه تو اقسام فاعل میخونیم تو علت و معلول، که از همین جاست که یه دعوای پیش میاد که افعال الهی رو اگر کسی به افعال انسان اینطوری معنا کنه، بعد میگه خدا چرا عالم و خلق کرد، میخواست به چه نفعی برسه؟ همون اشکال کلامی معروف. بله قطعا فعل ما اینطوریه که ما برای جلب یک مصلحت این کارو میکنیم. مرحوم علامه هم این رو به عنوان مبدا تصدیقی افعال اعتباری توضیح داده تو المیزان در مورد استخدام و جلب منافع. حالا بعضیا عبارتای مرحوم علامه رو تو این تیکه حمل به مالایرضا صاحبو میکنن، بعد میبرنش سر التزاز و حیوانیت و بعد میگن آقای طباطبایی مثلا داره اینجا شبیه حرفای غربیا میزنه. نه کاری به اینجا با فلسفه اسلامی، بابا این فعل الان من سیری که اومدم برهانی بود. این که درسته که این لفظ و این معنا رابطه اعتباریه جعلی و تنزیلی، اما این فعلی که من میخوام انجام بدم که استخدام کردن این امر اعتباری برای چی؟ فعل اختیاریه. من فاعل در این مرحله فاعل بالقصدم، فاعل بالقصد افعالشو برای جلبه یه من منفعتی انجام میده. و منها آب خوردن، و منها استعمال کردن، و منها ای فعل آخر. خب نمیتونیم تخلیهش کنیم از این قواعد. خب من یه فعلی انجام میدم، اون فعل من تو اون فعل فاعل بالقصدم، فاعل بالقصد تصور مصلحت میکنه، تصور مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، مانع نبود شوقش زیاد پیدا میکنه، میرسه به اراده و انجام کار. اینم بلدی. خب آقا تا اینجا اومدیم؟ یه ماجیک باشه فکر کنم نیوردیم. خب پس هست اگر باشه که خیلی خوب.
ببین پس من یه فاعل بالقصدم که فعلا فاعل بالقصد علامه ها بر مشهورم دارم شرط میدم ها عزیزان، علامه ها بر مشهور، چون تو تفسیر فاعل بالقصد اختلافاتی هست. علامه ها بر مشهور که من یه تصور مصلحت دارم، ثم یه تصدیق به مصلحت داره، ثم یه شوق داره، ثم یه عدم مانع داره. در اصول فقه میگم مقدم واجب همین مراحل رو گفت، یه ازدیاد شوق داره، بعد میرم سراغ اراده و وقوع فعل. این کاری که من انجام میدم درست شد؟ حالا که ماشمال دستم یا صورت مسئله دوباره یادتون بیاد، صورت مسئله این بود که من یه امر دارم که این امر یک بار طلب وقوع فعله، یک بار مثلا تعجیزه، مثلا تهدیده. اون نکته هم از آخون اضافه کردیم که تا طلب وقوع نریم سراغش نوبت به تهدید و تعجیز هم نمیرسه. اون هم اضافه بر سازمان آخون داره. اما بالاخره این دوتا رو داریم، هم باید استعمال بشه در اینها. اینو چجوری میخوایم توضیح بدیم؟ خب بیایی ببینیم آقای آخون اینطور فرمود، اینطور فرمود که دقت کنید این فعل استعماله، متعلق به استعمال هم امر اعتباریه، یه داله یه مدلول. دالش کیه؟ امره. مدلولش کیه؟ طلبه. اما داعی بر طلب ایکسه، تهدیده، تعجیزه و الهه بزرگ. خب این داعی چیه؟ داعی اصطلاح فلسفی، داعی اصطلاح فلسفی. به چی میگن داعی؟ داعی پیش فلاسفه اینه، کجا میخونیم اینو؟ آخر بحث علیت، بحث فلعبس و جزاف، فلعبس و جزاف. آقا یک کسی که من حفر بئرن، مثال معروفشه، رفت یه چایی بکنه به آب برسه، به گنج رسید. میگن داعیه بر حفر بئر آب بود. ما وصل الی گنج. تفکیک بین غایت و علت غایی تو فلسفه با اینه. الان اینجا غایت چیه؟ دعوای بین آقای مصباح و آقای طباطبایی تو حاشیه نهایه، جواب از آقای مطهری تو برهان شفا، تو دروس شفا و تو حرکت و زمان. غایت چیه؟ غایت ما ینتهی الیه الفعل گنجه. با این معنا هر فعلی غایت داره، چون هر فعلی یه وجود ربطیه به یه مربوط الیه باید برسه، غایت داره. حالا بعضی از افعال که فاعلشون علمی نیست علت غایی ندارن، بعضی از افعال که فاعلشون علمی علت غایی، علت غایی یعنی داعی، دعوت کننده فاعل به این فعل. مفهوم شد آقا؟ دقیق فهمیدید؟ دارم میگم چرا، دارم میگم آخوند، عملا دارم میگم آخوند چرا این حرفا رو زده، یعنی میگم این حرفا دل حرفای آخوند در میاد. اینجا داعی شما، اون علت غایی شما که فاعل علمی هستید برای این فعل، تهدید است، تعجیز است. اما او چیزی که شما اسمشو میذارید مستعملون فیه، اصلا مستعملون فیه حیز فعله، تحت فعله. وقتی رسیدی فعلت اسمش استعمال بود، یه مستعمل داری، یه مستعملون فیه داری. اونی که اسمشو میذارید دلالت لفظیه میشه رابطه لفظ و معنا، این میشه دلالت لفظیه از نوع استعمار. رفقا دارم مطلب ما تحلیل میکنم و اینا اصلا ربطی به اقول و قال و قیله نداره، مفاهیم اولیه یه حرف هایی من گفتم اول بذاری که باید حلی بگمش. میتونستم اول بیام یه سری اشکالات تو علم اصول براتون بگم که خوب تنور داغ بشه ببینیم کجاها گیر کردن. نه ما گیر کردیم، گیر کردن خیلی ها هنوز سوالانه درست جمع نشده. فرق بین اراده استعمالی و جدی، فرق بین مراد استعمالی و مراد جدی. دلالت اراده استعمالی به کل جمله میخوره یا به مفرد میخوره؟ خیلی چیزایی که همطوره با میبینید با این حل میشه. پس ما اول دوباره برگردیم، یه فاعل بالقصد داریم که فاعل بالقصد یه علت غایی داره که علت غایی فلسفه اسمش داعیه. داعی ما تهدید، تعجیز، تمنی، ترجیه، اراده رساله. یه استعمال داریم، استعمال فعل اختیاریه، اما این فعل اختیاری متعلقش اعتباریه از نوع دلالت لفظیه که بعد رابطه ایست بین لفظ و معنا. به لفظه میگن زال، به معنا میگن مدیون، به لفظه میگن مستعمل، به اون میگن مستعملون فی. اینجا دائما برای دعای آخون برای به یک کبرا شد که حرف ها این ربطی به مانحنوتی رو داره. در مانحنوتی تصویر شد من دائما استعملت امر را در موضوع الله خودش که طلب ایجاد معناه حقیقی، دائما استعملت فی معناه. اما داعی من متفاوته. اون موقع استعمال هیچ کدوم مجازی نیست، هیچ غلط و کذبی هم در نمیاد، ما از طلبم به داعیمون میرسیم. خب امام علالله مقامه این حرف آقای آخوند رو میپسنده، مطلب صحیحه، با قواعد صدور فعل اختیاری و قواعد صدور افعال اختیاری سازگار. الان میخواید این مطلب رو با فلسفه مثلا اعتباری ها تطبیق بدیم با حرف آقای مطلب که پاورقی اصول فلسفه قشنگ منطبق میشه با عبارت های خود امام، دیگران تو جای مختلفی از علم اصول که دارن بحث های اعتبارات رو توضیح میدن منطبق میشه، با حرف تو فلسفه اخلاق منطبق میشه، با خیلی از عبارات این مطلب قشنگ سازگاره و هماهنگه. خیلی خوب. امام علامه مقامه میگه آقا حالا که به اینجا رسیدیم بذار من یه جمله اضافه کنم. تو رو خدا نتایج، نتایجی که خدای آخون نگرفته. امام میگه یادتونه یه دعوایی بود که بالاخره خواهش میکنم خلاصا رفتم در میان اینجا دیگه علم اصول ها. یادتونه یک دعوایی بود از قدیم ما این جی رو داشتیم، مجاز اختلافش با حقیقت تو اراده جدی یا تو اراده استعمالی. ظاهر عبارات اصول استعمال، میگن استعمال فی ما وضع له، استعمال فی غیر ما وضع له. اگه اون طرف هم ما میدیدیم مجاز، مشکلش تو اراده جدیه، چون وقتی توضیح میدادن میگفتن ما واقعا مراد جدیمون حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. پس بالاخره عبارت واحد کنیم، جد یا استعمال یکی. یاد یادتون باشه یکم بخواب اشکال رو قلیستر کنم، میرفتید مثلا به باب عام و مخصص متصل میرسیدید، هل یکون العام المخصص مجازن او حقیقه، بعد اینطور جواب میدادید، گفتید تو متصل که واقعا واضحه که حقیقیه. چجور حقیقیه؟ میگفتید آقا وقتی من میگم اکرم العلماء الا الفصاد، اینجا اکرم مادتاً و هیئتاً استعملت فی معنا علما با عد و الفرامش و عداتش و هیئتاً و مادتاً استعملت، الا استعملت فصا استعملت به تعدد دال و مدل، مراد جدی مزید میشه و ملاک استعمال مجازی هم استعمال فی غیر ما وضع علیه و کلون استعملت فی معنا حقیقی فی ما وضع علیه، پس استعمال همه حقیقی هم. اینطور توضیح میدادی درست میگم دیگه؟ باز یادتون این مطلب این عبارت عرض مجازه، این عبارت اصول فقه، این عبارت کفایه بقیه کتب. کسی هم روش اختلافی نداره. خب ما اون موقع ها که میخواستیم ذهن بچه ها رو تحریک کنیم، درگیر کنیم، اذیتشون کنیم، گفتیم آقا برید اینو با مثال معروف باب مجاز اول اصول مقایسه کنید. رأیت عسدا یرمی، فاجعه طوری نمیشه مالش حقیقیه. کل استعملت بی معنا رأیت استعمل اثر استعمل فی معنا یرمی هم استعمل فی معنا به تعدد دال مدور مراد جدی میشه رجل شجاع. پس چرا میگید مجازیه؟ فاجعه طوری ما هیچ مجازی نداریم. درست الان؟ مگر اینکه بیان تحلیل کنیم مجاز در اسناد و مجاز در عطف و اصلاحی دیدیم. خب که در واقع اونجا باید گیر میکنیم اینا، من نمیخوام واردش بشم، خود یه مثالش رو بزنم، یعنی باید یکم بحث بلاغی کنیم. شما تو مجاز در اسناد هم کلون استعملت بی معنا اتصال بین دوال میخوره به کسی دیگه. تو مجاز در عطف هم چون کلون استعملت بی معنا و با هم سج نمیشه تقدیری میگیریم یه لفظی رو، پس همه کلون استعملت بی معنا، اصلا معنا مجازی نداریم. اینا معیده برای کسی که بگه پس نه اصلا مجاز اختلاف در جد ربطی به استعمال از این طرف هم واضحه که مجاز وقتی میخواد این دفعه ماهیت مجاز رو توضیح بدیم چجور توضیح میدیم؟ ببینید توضیح ماهیت مجاز بگیم که آقا این یه لفظه دارم مجاز میگم، بگیم یه لفظه اول یک پیوندی داره با معنای حقیقیش که این پیوند خلقه وضعی است، بعد این لفظ چون بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک خلقه این برقرار از علاقات، ما میاییم این لفظ رو از در واقع فلسفه زبانیش اینه که از معنای حقیقیش میکشونیم به معنای مجازی، اما زبان عادیش اینه که از این به این پیوند دادیم. اینجا لفظ آخرش داره معنای مجازی استعمال میشه، پس این حرفایی که الان قبل زدی با این نمیسازه. چجور شد؟ امام علی الله مقامه میگه بزرگوار اگر تو همون تحلیل خودت ادامه بدی، ما بهت میگیم معنای مجازی همون داعی توه که مراده جدی. لذا الان هم گفتی تا تو اول لفظ با معنای حقیقی پیوندشو نبینی، بعد یک علقه‌ای بین حقیقی و مجازی برقرار نکنی، نوبت به مجاز نمیرسه. حالا علقه چی باشه؟ مشابهت باشه همه جا؟ یا علاقات دوازدهگانه؟ یا 24گانه؟ یا ذوق سلیم و طبع؟ یا هر چی؟ اما بالاخره تا شما اول رابطه لفظ با معنای عادیش نداشته باشی، اینو مظفر تو دلالت التزامی براتون گفت. گویا دلالت التزامی فرع دلالت متواضعی خودشه. تا لفظ معنای اولش رو رابطه برقرار نکنه، نوبت معنای دوم نمیرسه.
یه
نه نه ادامه دیگه الان خارج میشه از معنا. الان داریم خارج میشیم
از معنا مشکوک.
بله بله داریم خارج میشیم. لوازم بله الان عزیز. امامی اگر اینو گفتید یه نکته دیگه نتیجه میگیرید. اون موقع اون چیزی که فی حیز الاستعماله دائما رابطه مستعمل با مستعمل نوتی که مستعمل نوتی هم دائما حقیقیه. مجاز کجاست؟ تو جد. از همین این اینا رو من پارسا تو حیزت ادعایی برای توضیح داده به همیشه الان دارم بازم بوده دیگه این به همونجا میرسن. برای همین الان اولش آیین آقا ناصر عرض کردم که ما باشیم و خود یه حرف صحیحه، سه کار نداریم به راه حل بودنش برای اشکال استعمالات قرآن، خودش به حد ذاتی حرف درستیه. پس ما علی ایهان در مسیر توضیح استعمالمون باید برسیم به حقیقت ادعایی، یعنی اصلا امکان نداره لفظ از اونی که مدهش خارج بشه. شاهدش چیه؟ تو باب موضوع تو باب مجاز یادتونه امام از کجا رستنگاه حرف امام چی بود؟ یک کلمه بود خیلی روش تأکید کردم،
آثار
انعم الله علیکم. ملاک مجاز ترتب و اثره. شما تا موقعی که این رو فی حیز موضوع الله و ملبسه به لباس موضوع الله نبینی به مجاز نمیدونم تحلیل آقای طباطبایی رو دارم تون گفتم یادتون بیاد، تحلیلی که از جهت فلسفه اعتباریات نیست همه اعتبارات از نوع مجاز عقلی هست، تحلیل امام رو تو باب الفاظ از نوع طرف تو اثر دوباره اینه، از هر طرف میایم به اینجا میرسیم و اهمی که یه مقصد دیگه در میاد خواهش میکنم به راحت کنیم، اصالت الجد اصل لفظی نیست، این دیگه اصالت الوجود یه برای خودش میشه معلوم داره، اصالت الجد اصل لفظی نیست، اصالت الجد لینک زدن بین فعل و مفعول با علت غایی و داعی همیشه، سواء به این که مدلول تو ما تعلق به الفعل لفظ باشه یا امر اعتباری یا غیر لفظی باشه یا اصلا امر تکوینی باشه، من معلوم مثال گنج و آب دادن چجوری بود، ما تعلق به الفعل هر چی میخواد باشه، بله تو حیز نظام عقلا و حیطه نظام عقلا در محدوده نظام ریش رژیم عقلایی که قرار میگیریم افعال معمولا افعال اعتباری هم که داله برای اموری قرار داده شدن، اما این دوال میتونن جد باشن میتونن حذف باشن، بله یعنی جزء اصول عقلاییه غیر لفظی هست، اشتباه میکردی؟ نه ظهور، الان بعد ظهور رو توضیح میدیم، اول به ظهور خواهم رسید، بدید یکی یکی بگم چه سیر ریاضی بهم نه، حدتون درست بود، حد شما هم درست بود، الان میرسیم به اینجا، پس اصالت الجد یه اصل غیر لفظیه، مثل چی؟ مثل اصالت عدم خطا، الان عقلا یه اصلی دارن، فاعل وقتی فعلی ازش سر میزنه، اصل عدم خطا شد، اصل ملتفت بودنشه، اصل غیر مخطئ بودنشه، چه فعل حرف زدن باشه، چه رانندگی کردن باشه، چه نگاه کردن باشه، آقا تو چرا اینطور نگاه کردی؟ میگه با حواسم نبود، میگه نخیر تو داری تحقیر میکنه طرف مقابل، حمل میکنن به فعل حکیم، میگن این فعل غالبا اینه بس اینه، که اون موقع یادتون باشه تو دعوای با میرزای قومی تو وسائل مفصل این تاکید کردم، اونی که به اینطور قصیده جواب به اشکاله اصالت ظهور نیست، اصول لفظیه، اصول عقلائیه غیر لفظیه، مکرر این جمله رو میگفتم، حتی تو اصول الفقه بولد کردم این رو، قسمت که آقای مظفر در مورد اصول عقلائیه غیر لفظیه صحبت میکنه، میگفتم اونی که آخر قصه خطاب رو تمام میکنه اینه، بعدا تو رسائل نشون دادم به دوستان تو که قطع زن میخوندی همون اولش قبل اصول عملیه که شیخ تصریح میکنه تا سائر اصول به اصالت و ظهور زمینه نشود، اصالت و ظهور به هر معنایی که شما میگید نهایتا چیکار میکنه؟ اصالت و ظهور بله تو قرائت غلطش چیکار میکنه؟ لفظو به معنای نهایی، معنایی که الان من میگم داعیه میپیونده چشم، لفظو تو به معنای نهایی هم که پیوسته کردی تا موقعی که سائر اصول و عقلائیه پیاده نشد، یعنی خلاصه بگو اهلیت المتکلم اثبات نشه، کسی بر این کلام اثر عقلائی با نمی کن، مثل اثبات علم و غیره رو دادیش خود حکیم بودنش، خود حکیم بودن متکلم که از این سر دوال باید فهمیده بشه، پس آقا الان غلظت کار به اصول غیر لفظی کشیده میشه سرایت میکنه تا اونا حلشن که حل میشه، حالا جد کدومه؟ جد همون اصول غیر لفظی هست، بله در ما نحنوکی مصداقش منطبقون علیه دائما داعیه، یعنی اون چیزی که حرکک نحو العمل اون مهم ما غایت الامر، الان در اینجا عمل تو چون استعمال لفظه استعمال به تمامی و کماله میخواد مصداقه اون علت غایی قرار بگیره، که اگر از یه عاقلی فعلش مصداق داعی قرار نگیره میگه خطا کرده، اگر زیاد که اتفاق براش میفته دیگه از اهلیت فعل عقلایی ساقط میشه، و همینجا بود که امام بعدا میفرماید که اطلاق امر عقلیه، اصلا در لفظ نداره، حد وسط اطلاق اصلا لفظ نیست، امام میگه که ماجرای آم اینجاست. امام میگه وقتی ما به فعل میرسیم، اگر این فعل ما غیر لفظی باشه که هیچ، اگر فعل ما لفظی باشه اون موقع لفظی دال میخواد، یه مجرور، به این میگه مستعمل، به این میگه مستعمل فی. که با ادعای من دائما که رابطه چیه؟ حقیقیه، چیزی به نام مجاز نداریم، چه حقیقت ادعایی. حالا باب عام اینجاست، تو این محدود است. اما باب اطلاق کجاست؟ باب اطلاق ارتباط این با اینه، اینجا اطلاق جانم؟ اگه میخواست میگفت
فراتر از گفتن،
فراتر از گفتن هر نوع دالی که استخدام کنه به طریق اولا اینجا تازه معنا میشه، تازه درست معنا میشه. اطلاق مقامی چه بوده؟
ما با این معنا چه خیلی خود از طریق مجازیت آن دفاع کنه
توضیح میدید، سر بابش میرسید، پیادش میکنه. من فقط میخواستم بگم مطلب خیلی پرثمره، خیلی خیلی پرثمره. من از زمان ارمنجز هم به این تیکه خیلی عنایت داشتم، تأکید میکردم، گفتم خیلی باب مهمیه مبنای آخر. حالا حواشیش نمیرفتی اما اصلش رو هی تأکید میکردم خیلی باب مهمیه. الان با این نگاه، با این نگاه اطلاق هم نجات پیدا کرد. یک عبارتی دارد مرحوم امام علی الله مقامه در اجتهاد و در تعادل و تراجیحشون که من هم قبلا باز ارجاع میدادم به این عبارت زیل بحث تعارض مطلق و عامه به نظرم میاد. اون عبارت هم خیلی کسریه این توضیحاتیه که خدمتتون عرض کردم میشه دیده بشه. حالا با توجه به این توضیح تازه میرسیم به اون اصطلاحی که الموجز حضرت آیت الله العظمی سبحانی به اون یاد داد ولو در کتب دیگه نداشتیم. جد چیه؟ تطابق ارادت الاستعمالیه مع ارادت الجدیه. این حجیته. جد در اصول که مساویس با حجیت، تطابق ارادت الاستعمالیه مع الجدیه لفظ نیست اصلا. و ظهور چیه؟ اراده استعمالی فقط، یعنی فی حیز لفظ معنی. این مطالب برگرفتی از عبارات امام هست بلو در کلمات بعضی بزرگان و این مشهور ناقص میاد، یعنی کل سیستم گفته نمیشه که بعد اینا خروجیش قرار میگیره. امروز به حمدالله تونستیم اصل سیستمش رو ببینیم که اینها نتایج منطقی او قرار بگیرن. این مقدار عبارت هم بخونیم بگم وقت هست یا وقت نیست؟ ساعت چند شد؟ خب میذاریم فردا و سال
دارم
خیلی کلی
خیلی مرمه های فاضل این مبانی هم
اگه ما تقریر مصطلح از امامی داشتیم، یعنی زیاد تقریر مصطلح از درس نوشته میشد، الان این مشکل رو نداشتیم. ببین مثل مقالات الاصول آغازیاه، مقالات الاصول تا نهایت الافکار رو نمیدونم اون بدایع و جای مختلف تقریر مختلف واضح میکنه. مثل خود میرزای نائینیه، اجبد هست، فوائد هست، دیگران. الان تنها تقریر مصطلحی که از درس امام داریم جواهره، بخش زیادی تو جواهر هست. حضرت آقای فاضل حوصله‌شون در تفسیر در واقع تصوری این اقوال بیشتر از بقیه است. حضرت آقای سبحانی هم اگه باشون کسی کلنجار بره میگن اینا رو، اما تو درس دعوشون این نیست که بگن اینطوری واضح کنن. اما اگه کسی بره باشون بحث کنه، بله.